أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوة لشیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند تبارک و تعالی قدم های ما را بر صراط مستقیم ولایت اهل بیت ثابت و مستقر و مستحکم بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. بحث موت و معارف وحیانی که در روایات ما در ارتباط با این پدیده مهم وارد شده است، بخشیش مطرح شد، بخشیش هم انشاءالله ادامه پیدا میکنه. دعای قلبی خود بنده این هست انشاءالله خداوند تبارک و تعالی یک استادی، یک عالمی، عالم ربانی نصیب و روزی همه ما بفرماید که ما همه استفاده کنیم از بیانات و تعلیم ها و وعظ ها و پند های اونطور افرادی، نه مثل بنده ای که برای خالی نبودن عریضه و برپا بودن علم بالاخره متاسفانه کار به جایی رسیده که مثل بنده هم منبر بره و حرف بزنه. و الا معارف موت رو اگر واقعا کسی درست بتونه بیان بکنه و خودش اهل عمل باشه حقیقتن، چه بسا آثار بسیار زیاد روی عمل هم گوینده هم شنونده میذاره. و اینها پندهای بسیار مؤثری هست، ولی ما بیشتر رویکرد اعتقادی داریم به موضوع موت. یعنی در این شبها بیشتر به لحاظ اعتقادی موضوع مرگ رو داریم بررسی میکنیم، اگرچه که عرض کردم موضوع مرگ یک رویکرد اخلاقی، عرفانی، سلوکی بسیار قوی داره. ادبیات ائمه ما هم همین هست، فرمایشات اهل بیت هم همین هست که اگر کسی متذکر مرگ و یاد مرگ باشد، بسیار در رفتار او، اخلاق او، در عمل او، اجتناب او از معاصی و امثال اینطور امور بسیار مؤثر هست. انشاءالله که ما بتونیم به صورت جامع و کامل، هم اعتقادی، هم عملی، هم عرفانی، هم سلوکی، هم به موضوع مرگ و هم به سایر مسائل دینی توجه بکنیم انشاءالله. بحث رسید به این قسمت که آرزوی مرگ کردن چطور هست. چون شب گذشته توضیحات اجمالی عرض کردم، دیگه امشب وقت شما رو به طرح صورت مسئله نمیگیرم. اجمالا عرض بکنم مرحوم علامه مجلسی در جلد ششم بهارالانوار یک بابی دارن منعقد کردن به نام باب و حب لقاء الله و ذم الفرار من الموت. یک عنوان باب اینه، باب و حب لقاء الله، بابی در این ارتباط، محبت لقاء الله. مؤمن دوست دارد و باید دوست داشته باشد لقاء خدا را. خیلی مطلب مهمیه، روایاتی هم داره، ان الله يحب لقاء من يحب لقاءه و یکره لقاء من یکره لقاءه. خداوند دوست می‌دارد ملاقات کسی را که اون کس دوست می‌دارد ملاقات خدا را. خیلی موضوع مهمیه های این حدیث، حدیث پرمطلبیه. ان الله يحب لقاء من يحب لقاءه، خدا دوست می‌دارد ملاقات با کسی را که اون کس دوست می‌دارد ملاقات با خدا را. محبت خدا اینجا محبت ثانویه، نه محبت اولی. گاهی خداوند ما را ذکر می کند. ذکر خدا ذکر ثانویست. اذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید تا من شما را یاد کنم. یعنی ما باید اول این یاد را انجام بدیم تا خداوند ما را یاد بکند. اینجا هم همینه، ما باید اول محبت لقاء الله داشته باشیم تا خداوند محبت به لقاء ما داشته باشد. حالا خداوند تبارک و تعالی اگر محبت داشت به لقاء کسی، اون وقت در اون ملاقات چه چیزی نصیب چه کسی خواهد شد؟ طبعا خیرات و برکات و انوار نصیب اون فرد خواهد شد، چون چیزی گیر خدا نمیاد. در ملاقات ما با خدا یا خدا با ما چیزی نصیب خداوند نمی شود، نصیب ما می شود. چه چیز نصیب ما می شود از جانب خدا؟ غضب یا رحمت؟ رحمت. چرا؟ چون ما دوست داریم لقاء خدا را و خدا هم چنین کسی را دوست دارد. پس وقتی این ملاقات اتفاق می افتد، این ملاقات منجر به نزول خیرات و برکات و فراوان تموم میشه، نعمت ها از جانب خداوند به این فرد میشود. در ضمن این توضیح دارم یه سوالی رو پاسخ عرض میکنم، ها دقت بکنید. و یکره و لقاء من یکره و لقاء، خداوند بد میشمارد، خوشش نمیاد، کراهت دارد ملاقات کسی را که اون کس کراهت دارد ملاقات خدا را. کسی که دوست ندارد ملاقات خدا را، اون چه کسیه؟ مؤمن یا کافره؟ کافره. این کس دوست نداره به ملاقات خدا بره، یا خدا رو دوست یا خدا رو قبول ندارد، یا اگر قبول دارد اصلا شوقی به ملاقات خدا نداره، لقاء الله نداره، اخلاص نداره، بندگی نداره و و امثال اینها. خداوند هم کراهت دارد لقاء این فرد. دقت کن یعنی چی؟ خدا کراهت دارد از لقاء این فرد یعنی چی؟ یعنی خدا با این فرد ملاقات نمیکنه؟ چرا؟ این فرد با خدا ملاقات نمیکنه؟ چرا؟ ولی ملاقات، ملاقات کراهته. در ملاقات کراهت آنچه از خدا به او میرسد غضب است، سخط است، عذاب است. لذا الالله تسیر الامور، همه امور به خدا برمیگردد. انا لله و انا الیه راجعون، همه آمدیم و همه به سوی او برمیگردیم. اما مهم این که به چه وجهی برمیگردیم، به چه شکلی برمیگردیم. دو فرزند، هر دو فرزند پدر هستند، مثال میزنیم. یک فرزند، فرزندی که سالها زحمت کشید و خوب بود و مؤدب بود و با اخلاق بود و کمککار پدر بود و چنین و چنان، باعث آبرو و افتخار بود مثلا برای پدر. یک فرزند دیگه 20 سال، 30 سال، 10 سال، 15 سال هر چه کرد بد کرد، هر چه کرد خیانت کرد، هر چه کرد نمک خورد و نمکدان شکست، هر چه کرد آبروریزی کرد برای خودش و برای پدرش. حالا بعد از 15 سال هر دو برمیگردن به دامان پدر. پدر با این فرد چطور ملاقات خواهد کرد؟ ملاقات یا باست الیدین به رحمت، دست ها باز می شود به رحمت، صورت متبسم، آماده برای تشکر، آماده برای سرازیر شدن پاداش ها به تو که 20 سال زحمت کشیدی، آبرو حفظ کردی، چنین کردی، کارهای خوب کردی. و برای اون فردم آماده است، با اون هم ملاقات میکنه. بچه اینه، نمیشه کارش که بچه اونه. خلق، خلق خداست، خلق کس دیگری نیست، معنا نداره به سوی کس دیگه برگرده. امر عبد دست خالقش هست، دست کس دیگری نیست. که امور مملوک مربوط به مالک هست، امور عبد مربوط به سیدش هست، مربوط به کس دیگه نیست. خداوند سید مؤمنینه فقط یا سید کل کائناته؟ کل کائنات. خالق مؤمنین فقط یا خالق کل کائنات؟ کل کائنات. اون فردی که نمک خورد و نمکدان شکست، نعمتهای الهی رو گرفت، در غیر مسیر رضای خدا بلکه در مسیر سخط خدا استفاده کرد، او هم به ملاقات خدا خواهد رفت، خدا هم به ملاقات او خواهد آمد. اما ملاقات کراهت، ملاقات کراهت یعنی چی؟ یعنی نزول غضب ها، یعنی اخم، یعنی دعوا، یعنی تشر، یعنی عذاب. پس لقاء الله برای همه است. بله، اون چیزی که صوفیه گفتن بخشی از ماجرا رو گفتن، همشو نگفتن. اون سوال، سوال صوفیه است، شبهه‌ای که وارد کردن. همه میریم سمت خدا، همه میریم سمت خدا. بله، همه میرویم سمت خدا. خدا همه را دوست دارد. بله، خدا ابتداءً همه را دوست دارد، نه ثانویاً. اول همه را دوست داره خدا، قبل از اینکه کار خوب، قبل اینکه به سن تکلیف برسی. خلاصش قبل از اینکه هنوز با دین اسلام و مکتب تشیع آشنا بشی، قبل از اینکه هنوز مکلف باشی، دوستت داره خدا، میگه تو بنده ای منی، تو رو آفریدم که به سمت بهش حرکت کنی. خدا همه رو دوست دارد اینجا، بله اینجا همه رو دوست داره. اما اگر من رفتم از نعمتهای الهی بر علیه دین خدا استفاده کردم، به قرآن جسارت کردم، به پیغمبران الهی بی احترامی کردم، خدا و آیات خدا رو استهزا کردم و تکذیب کردم، بازم خدا من دوست داره؟ چرا دوست داشته باشه؟ به چه وجهی دوست داشته باشه؟ نه، گفتن خلق از جنس خداست، خدا هم جنس خودش رو دوست داره. نه، خلق اصلا هم از جنس خدا نیست. امیرالمومنین فرمود تنزه عن مجانست مخلوقاته، خداوند منزه است از همجنسی با مخلوقاتش. خدا همجنس نیست، چون همجنس به همجنس بالاخره در نهایت یک نحوهی تعلق ذاتی داره، چون از اون جنسه. خدا از جنس خلق نیست. خداوند به اعمال نگاه میکنه. خدا خلق را دوست دارد، بله همه خلق را دوست داره خدا ابتداءن، اما ثانویاً چی؟ اون کسی که اذکرونی او را اذکر کن، ولا تکفرو بی، کفر به من نورزید. چرا؟ چون عذاب من چی آقا؟ شدیده، عذاب برای کفاره. پس این ملاقات، بعضی گفتن متاسفانه و صد متاسفانه، انسان اصلا، بنده خودم اصلا خجالت میکشم روی منبر این مسائل رو مطرح کنم، ولی چه کنیم که مجبور شدیم این حرف رو بزنیم. گفتن اهدن از صراط المستقیم، خدایا ما را به راه راست هدایت کن. یعنی دو تا صراط خدا داره، یک صراط مستقیم، یک غیر مستقیم. از مستقیمش مؤمنین میرن، از غیر مستقیمش کفار میرن، اونا هم بالاخره به خدا میرسن. نه، این حرف درست نیست. دو تا صراط وجود نداره. یک صراط به سمت محبت خدا، به سمت لقاء با محبت خدا، یک صراط بیشتر وجود نداره. اون صراط دیگر مستقیم الانار است. اون صراط هم مستقیمه، اون صراط هم غیر مستقیم نیست، اونم مستقیمه، ولی مستقیم به سمت لقاء با کراهت خداست، به سمت غضب خداست. لذا تصریح کردن بعضی متاسفانه، گفتن یک روزی میرسه درب جهنم رو تخته میکنن. حرفای مختلف دیگه اینجا زدن، متعدد توجیه کردن، شکلای گوناگون چند نوع توضیح دادن. گفتن مثلا، بعضی گفتن اصلا آتش جهنم خاموش میشه، ته جهنم گیاه در میاد، مثلا جهنمی کلا بساطش بالاخره برچیده میشه. چرا این کارو کردن آقایون؟ میخوان بگن آخرش اون اهل جهنم هم به کجا میرن؟ به بهشت میرن. اینو میخوان بگن. لذا گفتن دو تا صراط داریم. لذا گفتن همه لقاء الله میرن، همه خدا همه رو دوست داره. این تعابیر رو انسان باید دقت کنه، این شوخی بردار نیست، کلمه کلمش حسابه. ما من قول الا لدیه رقیب، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هر لفظی از دهانت بیرون بیاد، دو تا ملک اینجا هستن میبینن چی داری میگی، دقیق حساب. خدا همه رو دوست داره؟ نه، کی گفته؟ همه به لقاء الله میریم. بله، کدوم لقاء الله؟ به کدام لقاء الله می رویم همه؟ لقاء الله محبت یا لقاء الله کراهت؟ لذا در این حدیث فرمود ان الله یحب لقاء من یحب لقاءه و یکره لقاء من یکره لقاءه. اذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید من شما رو یاد کنم. باشه، خدا رو نستجیر بالله، اونایی که میکنن خدا رو یاد کنیم به بدی. خدا چجوری یاد میکنه؟ اونم ذکر خدا هست یا نیست؟ ذکر خدای به بدیه دیگه. خب خدا بعد چطور یاد میکنه؟ میگه به به بنده خوب من، تو چقدر منو خوب، کار خوبی کردی، منو به بدی یاد کردی، منو به صفات مخلوقاتم توصیف کردی، منو تشبیه به مخلوقاتم کردی، من رو در قالب بت آوردی پرستیدی، شکل من رو آوردی مثل گوساله درست کردی، گفتی این خداست، فلان کردی، گفتی انا ربکم الاعلا. اینو خدا، این خدا رو یاد کرده، درست یاد کرده یا بد یاد کرده؟ این غلط، انحرافی یاد کرده. خدا هم این فرد رو یاد میکنه، اما به غلط، یعنی به غلط، یعنی به عذاب. اینطور یادش میکنه، بله اذکرونی اذکرکم، ولی تو چطور مرا یاد میکنی؟ یاد من خدا تو را بر اساس کیفیت یاد تو مرا شکل میگیره. تو من رو درست یاد کنی، درست یادت میکنه. لذا در روایات داره ان الله لیلعن هذا الخلق فی کل صلات یصلیها. ان الله لیلعن هذا الخلق، خداوند لعنت میکند این مردم را. کی؟ فی وقت کل صلات یصلیها، همون وقتی که دارن نماز میخونن لعنتشون میکنه. چرا؟ به تکذیب هم حقنا، چون حق ما اهل بیت رو تکذیب کردن، و به جهود هم حقنا، چون با حق ما اهل بیت جنگیدن. این از مسیر صراط مستقیم نرفته، خارج شده. خدا رو میخواد یاد کنه به جای این که از طریق امیرالمومنین، از طریق فلانی و فلانی. میخواد خدا رو از طریق معاویه بپرسته، خدا رو از طریق ابو حنیفه بپرسته. این رو خداوند موقع نماز لعنتش میکنه، خدا یادش میکنه. بله، ان الله یلعنو، که در قرآن کریم هم هست، یلعنهم الله، اولئک یلعنهم الله، ایشان را خدا لعنت میکند. لعنت کردن خدا ذکر خداست. از اون طرف هم فرموده ان الله یصلی علیکم، خدا بر شما مؤمنین صلوات میفرستد، اینم ذکر خداست. پس خداوند هم مؤمنین را ذکر میکند، هم کفار را، هم خوبان را، هم بدان را، هم نورانی ها را، هم ظلمانی ها را یاد میکنه. هر دو را یاد میکنه، اذکرونی اذکرکم. منتها چجور یاد میکنه؟ شما چجور یادش کردی؟ همونطور یاد میکنه. خیلی مسئله مهمیه. اگر کسی این تعابیر رو به کار برد، خدا دو صراط داره. از بعضی گفتن، اصلا گفتن جهنم برای اهل جهنم تبدیل می شود به بهشت، یعنی خارج نمیشن از جهنم، آتش هم خاموش نمیشه، گیاه هم در نمیاد. اما مثال زدن، گفتن مثل فردی، ببینید مثال های مغالطه آمیز، ببینید چقدر اینا خطرناکه متاسفانه. گفتن مثل فردی که مثلا وارد یک فضای اتاق مثل سونای مثلا خشک، درجه حرارتش بالا هست، از ابتدا که طرف وارد استخ میشه، همون اول وارد سونا بشه، چقدر حرارت زیاده، میخواد بره بیرون. اما میبینی یه عده رفتن اون تو، نشستن دارن با هم میگن، میخندن، خوشحالن. اینا چطور رفتن؟ میگه اینا هم اول سخت بود، کم 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 عادت کردن. گفتن اهل جهنم هم در جهنم کم 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 به آتش جهنم عادت میکنن. واقعا باید گفت بشکنه چنین دهانی که مخالف قرآن حرف میزنه. قرآن فرموده چی؟ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، بچشید که بر شما زیاد نخواهیم کرد مگر عذاب. یعنی عذاب رو بر شما زیاد میکنیم. خدا عذاب رو تخفیف نمیده، تشدید میکنه، ازدیاد عذاب ایجاد میشه. بعضی دیگه گفتن این جهنم نسبیه، اهل جهنم هم تو جهنم خوشن. مثال زدن، ببخشید چون این مثال زدن، گفتن مثل لذت بردن مگس از مدفوع. برای انسان بده، عذاب خیلی سخته، ناراحت کنه، ولی برای مگس چی؟ خیلی هم لذت بخش. یک کرم بد بدبوی رو خیلی انسان بدش میاد بخوره، سوسکو مثلا زنده زنده انسان بخوره. اما اون پرنده که میاد نوک میزنه چی؟ اونم بدش میاد؟ نه، اون خوشش میاد. گفتن عذاب برای اهل جهنم کم کم اینطور میشه، لذت بخش میشه، لذت میبرن. چرا این حرفا رو زدن آقایون؟ چرا این دست و پاها رو زدن توجیه کردن؟ میخوان چه کار کنن با این مثالا؟ میخوان بگن آقا آخرش همه برمیگردیم به لقاء الله، به این معنای رحمت. میخوان این کارو بکنن. تمام این مثالا، این داستانا همه برای اینه. حالا البته ریشه های عمیق تری هم داره، من نمیخوام وارد بشم، ریشه های عمیق تر هم داره این حرفا. برمیگرده به همسنخی بین خدا و خلق، و ما از وجودیم و او از وجود، و این وجودها با هم همجنس، و بالاخره این وجود با وجود سازش داره و همجنس میشه و بالاخره لذت میبره. نمیخوام وارد بحث تخصصی بشم، شما خسته هستید و اذیت نشید. این حرفا اینطور زدن. آقا بحث موت، بحث اخلاقی، ما فقط بحث اخلاقی مطرح کنیم؟ آقا کجا اخلاقی؟ اینا اعتقادات در روایات آمده. اگه اینها رو نفهمیم، اعتقادات ما غلط بشه، عمل قلب ما غلط میشه. ما اون وقت همین نگاه، همین تفکری که گفتم دقیقا در کتابش مکتوب کرده، گفته حواست باشه. حال دیگه من جزئیات بیان نمی کنم، همین کلیات بدونید. فقط گفته آقا مواظب باش، میخوای صلوات بفرستی بر خدا و پیغمبر و اهل بیت و مؤمنین، بفرست، ولی لعن زیاد نکنی ها. دقیقا نوشته در کتابش. گفته لن زیاد نکنی ها، مراقب باش. لن یه وقتی مثلا رفتی سر نماز یک کسی که مثلا شیعه نبود یا فلان، خواستی نماز میت برش بخونی، لن نکنی، حواست باش. چرا؟ میگه شاید لحظه آخر توبه کرده باشه، تو نمیدونی. عجب، خب بر میت مؤمن هم تو صلوات نفرست، چون شاید لحظه آخر دینش ازش گرفته باشن، کافر شده باشه. از اون طرفیشو نمیگه، از این طرفو میگه میخوان رحمت رو یک طوری غلبه بدن که بساط غضب جمع بشه. لذا تصریح کردن اصلا بعضی، حالا منحرفن، ارزش نداره آدم وقت منبر رو به این چیزا بگیره، ولی خب متاسفانه هست. از این حرفا گاهی خیلی شکلای قشنگی پیدا میکنه، در مثلا همین فضای مجازی هم منتشر میشه. گفتن دیگه، تا اینجا هم رفتن جلو، صریح گفتن. همون موقعی که این حرف مطرح شد، بنده حقیر سراپا تقصیر که صریحا گفتم این فرد ملعون است، هنوزم میگم کسی که این حرفو زد قشنگ ملعونه، یعنی خلاف ضروریات حرف زده، جای توجیه هم نداره. اگه دیگه بخوای اینو توجیه کنی، دیگه هیچ کفری رو نمیشه لعنت کرد، هیچ کافری رو نمیشه لعنت کرد. صریحا گفته شمر و یزید زودتر از ما به بهش میروند، صریحا گفته، استدلالم آورده، سر کلاس حوزه علمیه، درس خارج عرفان، صریحا این حرفو زده در جلسه خصوصی، منتها فایلشو خداوند لطف کرد منتشر شد، لو رفت. این اعتقادات رو بعضی در سر دارن و صریحا گفته این لعنی که ائمه گفتن تو زیارت و عاشورا و اینا، اینا برای عوام الناس، برای سطوح پایینه. در سطح پایین اختلاف میبینی، دوست دشمن، ولی میگه چیه که میگه موسی با موسی در جنگ شد؟ چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. میگه بعد اگر این رنگا بره کنار، خواهی دید که موسی و فرعون دارن داشتی. میگه در حقیقت مطلب موسی و فرعون همه آشتی هست. دیگه حرفهای آقایون اینجا زدن که من نمیدونم سالهای قبل گفتم یا نگفتم یا تکرار میشه یا نمیشه، اگه بخوام وارد بشم کل وقت جلسه گرفته میشه، از بحث خودمون میمونی. حرفها زدن اینجا افراد، متاسفانه گاهی ما هم نادانسته داریم از همون تفکر در بعضی حرفها، بعضی رفتارها، بعضی کتابها قشنگ داریم دفاع میکنیم، ترویج میکنیم یه حرف کفری غلط رو، خلاف ضرورته. اسلام خلاف آیات قرآن، خلاف روایت معارف موت، مرگ، معاد در لسان وحی به ما درس بده، نه تفکرات خودتو. تفکرتو چهار روز به فکری رسیدی، به شهودی رسیدی، چه به درد ما میخوره؟ کلام امام صادق رو بردار بیار. لذا در این احادیث وارد شده که مرحوم علامه مجلسی، داشتم اینو میگفتم، برگردیم به ابتدای صحبت، بهار جلد 6، باب حب لقاء الله. یعنی چی این بابی؟ میخوایم ایشون گفته منعقد کنیم محبت لقاء الله. محبت لقاء الله میخواد بگه واجبه، واجب اعتقادی، مستحب نیست، واجبه. اگه مؤمنی، خود به خود اقتضای ایمانت اینه، ملاقات با خدا رو دوست داری یا نداری؟ دوست داری، این واجبه. نمیتونی بگی من مؤمنم ولی ملاقات با خدا و با امیرالمومنین رو دوست ندارم، تو بس مؤمن نیستی، دروغ میگی. چطور میشه کسی ایمان داشته باشه اما ملاقات با رئیس المؤمنین، امیرالمومنین رو دوست نداشته باشه؟ پس این باب حب لقاء الله یعنی واجب است، محبت لقاء الله، محبت لقاء الله واجب است. و ذم الفرار من، مذمت شده که از مرگ فرار کنی. یک داستان مفصلی داره، واردش نمیشیم. مذمت شده در روایت از مرگ فرار کنی. حالا اجمال یک نکته فقط بگم، توضیحش نمیدم دیگه، چون توضیحش خیلی سخته، خودم هم بلد نیستم توضیح بدم، اینقدر سخته. اجمالا بدونید در روایات امیرالمومنین فرمود اگر از مرگ فرار کنی زودتر میمیری. حالا این چجوری هست، داستانش معادلش بماند. فرمود اگه از مرگ فرار کنی زودتر میمیری، از عجل طبیعی زودتر میمیری. خونمونو ببریم مثلا کنار فلان بیمارستان که اگه قلبم ایستاد سری منو ببرن بیمارستان، ترافیک نباشه، فلان نباشه، از این معادلات هی بخوای بچینی برای اینکه عمرت طولانی تر بشه، اینو بیشتر میمیری، زودتر میمیری. مذمت شده فرار از مرگ، فرار نداره. به جای اینکه از مرگ فرار کنی، چیزی که در اختیار تو نیست و در حد و توان تو اصلا نیست، اعمالتو درست کن، یه خورده به خودت بیا، یه خورده جدی بگیر، چرا فرار کنی؟ این مذمت شده. در این باب مرحوم علامه مجلسی 46 حدیث آوردن، 46 حدیث در این باب حدیث آوردن، صفحات زیاد و بحث‌ها و توضیحات. یک نکته اول بگم بعد بریم سراغ اون بحثی که دیشب قرار بود مطرح کنیم. نکته اول، آیا دقت کنید، شما هم بزرگواران فکر بفرمایید روی موضوع، تمرکز و تأمل بفرمایید، آیا خوب دقت کنید و میخوام تحلیل کنیم که قشنگ جا بیفته انشالله تو همین منبر، آیا محبت لقاء الله یعنی محبت مرگ به معنی محبت مرگ بگیرید لقاء الله، چون مرگ گفتیم دریچه لقاء الله، آیا محبت مرگ و دوست داشتن مردن ملازم است و مساوی است با آرزوی مرگ؟ یه خورده اگه تأمل کنیم می‌بینیم نه، ملازمه نداره. روایاتی گفتن مرگ را دوست بدار، برزخ را دوست بدار، قیامت را دوست بدار، لقاء الله را محبت داشته باش، نه اینی که آرزو کنم فردا بمیرم، این معنا نیست. مثال دیگه‌اش می‌دونید چیه دقیقاً؟ همه ما می‌دونیم. آیا این که ما دوست داریم حکومت روی کره زمین و بلکه بر همه عوالم بشود حکومت عدل امام زمان علیه السلام، یعنی این که بریم بالا بیایم پایین همین فردا باید حضرت ظهور کنه، این معنایی که دین به ما تعلیم داده؟ نه، فرمودن در مورد ظهور امام عصر هلک المستعجلون، کسانی که هی عجله عجله زود حضرت بیاد این هلاک میشن. ظهور حضرت روی نظامی، روی تدبیری، روی حساب و کتابی است. همینطوری نیست فردا حضرت بیاد. فردا اگه حضرت میخواست بیاد بدون آماده شدن شرایط و مقدمات و اسبابی که بسیاری شما نمیدانیم و بعضیشون رو میدانیم، اگه قرار بود حضرت فردا بیاد، خب 100 سال پیش میآمد، 1000 سال پیش میآمد، چرا فردا بیاد؟ بگو اللهم عجل، تو دعا بکن برای ظهور حضرت و تعجیل در فرج حضرت، اما مستعجل نباش، بی حساب و کتاب نباش، بی ضابطه نباش. مرگ بسیار خوب است، کی؟ هر وقت شرایطش بود، هر وقت به نفع من بود، هر وقت به نفع نشر دین خدا بود. اون روایاتی که ائمه ما، بعضی این روایت رو آوردن به عنوان شاهد، گفتن نه آرزوی مرگ کردن خوبه. چرا؟ چون در روایت آمده محبت مرگ. بابا محبت مرگ غیر آرزوی مرگه. مرگ را دوست بدار، هر چیزی که سبب لقاء الله بشه رو دوست بدار، هر چیزی، یکیش هم مرگه. اما نه اینکه آرزو کن همین الان محقق بشه که من به لقاء الله برسم. میدونی چرا؟ یک علتش اینه، چون آرزوی مرگ کردن، اگر فلواقع کسی بگه من از سر محبت لقاء الله دوست دارم همین الان بمیرم، چون همین الان میرم لقاء الله دیگه، آیا همین الان اگر بمیری مظلمه‌ای به گردنت نیست؟ کوتاهی نداری؟ عاقبت به خیر خواهی مرد؟ آیا نمیدانی که شیطان در لحظات احتضار فرمود امام صادق مؤمن را به شک می اندازد در دینش؟ مؤمن رو، اگر مؤمن درست و درمانی باشه و مستحکم و مستقر باشد، تشکیک شیطان درش اثر نمی کنه. اما اگه مؤمن ضعیفی باشه و مستودع الایمان باشه، همون دم مرگ ایمانش ازش سلب میشه. روایات داریم میخونیم حالا در کافی شریف و کتب معتبر. همین الان بمیرم؟ چطور بمیری؟ این اصلا اینجا الان بمیرم یعنی ادعای عجب، اصلا یه نوعی تکبره. یعنی من الان پروندم صاف کامل درسته. شما نگو ائمه ما دعا کردن برای مرگ خودشون. ائمه ما قسیم الجنت و نارن، چرا؟ اصلا قابل مقایسه نیست. اگر امام علیه السلام دعا کرده است برای مرگ خودش که خدای الان مرگ من رو برسون، امام متصل به غیب عالمه، امام پشوانه علم غیب دارد، تو داری؟ امام وصل به وحی، کلامش کلام خداست، تو هستی؟ نیست دیگه. تو نمیتونی بگی امام آرزوی مرگ کرده، امام کاظم علیه السلام. موسی بن جعفر علیه السلام اگه در حبس هارون میفرمود که خلصنی من حبس هارون یا مرگ مرا برسون، یا امام رضا علیه السلام در عیون اخبار الرضا، در این شبهای آخر و ماهای آخر، مرحوم شیخ صدوق نقل کرده در عیون اخبار الرضا، فکر میکنم بین شیخ صدوق و حضرت رضا علیه السلام حدود 130 سال فاصله است، یعنی خیلی فاصله زیادی نیست، این حدوده. روایاتی که شیخ صدوق از حضرت رضا نقل میکنه معمولا به دو سه واسطه بیشتر نیست. ایشون در اون اخبار رضا نقل میکنه، میگه حضرت رضا علیه الصلاه و السلام، شاید نشنیده باشید بشنوید از قربت امام رضا و ظلمایی که به حضرت شده بوده چطور بوده. حضرت می آمدن در صحن اون حیات و حجره ای که داشتن، آرزوی مرگ میکردن، خدای مرگ منو زود برسون. امام آرزوی مرگ میکرد. آیا یعنی حضرت رضا علیه السلام یا حضرت زهرا سلام الله علیها یا امام کاظم علیه السلام یا سایر اهل بیت، امیرالمومنین علیه السلام، گفتیم اون شب ارهنی، خدای منو راحت کن، من بمیرم تمام بشه، آیا اینها یعنی تحمل مصائب نداشتن؟ دقت کنید، ما تا کلمات اهل بیت رو میشنویم میریزیم در قالب وجودی خودمون، بر اساس مزاق خودمون معنا میکنیم. غلطه، او امام داره میفرماد نه ما. من خسته میشم از فقر، خسته میشم از اجاره نشینی، خسته میشم از دربدری، خسته میشم از مشکلات، میگم خدای مرگ منو برسون. پس امامم که میفرماد که خدای مرگ منو برسون، خسته شده، یعنی امام تحمل نداره بیشتر صبر کنه؟ این نیست که، اینا بدیهیه، شما همه معتقدید، فقط من تذکر میدم. امام که به خاطر در رفتن از مشکلات آرزوی مرگ نمی کند. امام میبیند، میداند با توجه به اون علم الهیی که دارد، میبیند الان شهید شدن او بیشتر به نفع دین است از یک سال قبل و یک سال بعد، لذا مطابق رضایت خداوند دعا میکند. رضا الله رضانا اهل البیت، امام حسین فرمود رضایت خدا رضایت ماست. اگر امام راضیه به مرگ می شود یا دعا می کند که خدایا مرگ مرا برسان، یعنی الان بهترین وقت است که حتی از شهادت من به نفع دین استفاده بشود، دست کفر آشکار بشه، ظلم آشکار بشه و و اون علوم مختلفی که دارن. ائمه مثل ما نیستن، ما خودمون می بینیم اطراف خودمون. ائمه امام ملائکه هم هستن، امام جنیان هم هستن، امام همه عوالم هم هستن. ما اصلا کاری به این چیزا نداریم، متوجه ملائکه و جنیان نیستیم. میگه آ بمیرم راحت شم برم. آ تو میدونی بمیری چقدر اتفاقات میفته؟ خبر داری؟ میدونی بمیری الان به نفعته به ضررته؟ خبر داری کدومش هست؟ چرا فرمودن برای ظهور امام زمان وقت معین نکنید؟ به خاطر این عدم علمه. نمیدونی الان ظهور امام است، میگی یک سال دیگه حضرت میاد. تو میدونی الان یک سال دیگه نظام عالم نظام عالم، نه تو، نه من، نه این شهر، نه این کشور، نظام عالم الان مهیای وجود امام است هست، با توجه به اون قواعد الهی که در این زمینه وجود داره. ما که علم نداریم که وقت تعیین کنیم، لذا فهمیدم وقت تعیین نکن، دعا کن. خود دعا باعث میشه خودت خود قابلیت پیدا کنی، حداقل خودت علاقه من بشی، در مسیر بیفتی. ولی تو که نمیتونی وقت تعیین کنی، که برای مرگم همینه. آرزوی مرگ کردن که یعنی من الان بمیرم، یعنی وقت تعیین کردن برای خدا برای مرگ خودم. خدایا من الان مصلحتو میبینم الان بمیرم. تو نمیدونی به نفعت یا نه. لذا باید دعا، باید در موضوع طلب مرگ کردن یا طولانی شدن عمر، هر دو با هم باید انسان رضایت الهی را در نظر بگیرد، یعنی آنچه که به مصلحت خدا و دین و یعنی خدا نه به مصلحت دین خدا و انوار الهی و نشر دین و وظیفه بندگی منه. اگر الان بمیرم خوبه، خدای همین الان میخوام بمیرم. اگر 100 سال عمر کنم، خدای میخوام 100 سال عمر کنم. رضایت من تابع رضایت توست، نه در عرض رضایت تو، نه تعیین کننده رضایت تو. من که میزان نیستم، چشمم هم که کور به حقایق عالم، خبری ندارم. پس من کی آرزوی مرگ کنم؟ آرزوی مرگ کن تا زمانی که حیات برای تو یا برای جامعه ایمانی یا برای دین خدا خوب باشه. هر وقت آرزوی هر وقت خوبه من بمیرم، همون وقت، هر وقت بیشتر برکت داره من بمیرم، بمیرم. تو منشأ خیرات و برکاتی، فلان خیریه دست توی، فلان حسینیه دست توی، فلان نهاد مهم دست تو هست. تو حق نداری خدای من بمیرم. برای چی بمیری؟ به خاطر 4 تا سختی میخوای بمیری؟ به خاطر جزع؟ جزع این میدونی اینجور آرزوی مرگ کردن خودش گناهه؟ جزع داری میکنی تو، جزع مکروه خودش که راحت داره، بلکه حرامه به معنی در بعضی مراتبش. حق نداری جزع کنی شما. این عدم رضایت به قضا الهی. بهت پست دادن، مسئولیت دادن، امکانات دادن، شرایط دادن، میتونی منشأ خیرات و برکات بشی برای 4 تا مؤمن دیگه، دست 4 نفر دیگه. خدای مرگ منو برسون، من چون لقاء الله دوست دارم. میخوای بری لقای کدوم خدا؟ کجا میخوای بری؟ واسه اینجا کارتو انجام بده. در جهاد هم همینه. اصلا شما وسط میدان جنگ رفتی، در رکاب پیغمبر اکرم، باید دنبال این باشی شهید بشی یا شهید نشی. این از این بالاتر دیگه ما مثال نداریم. از شما در رکاب پیغمبر اکرم رفتی به جهاد، حق داری خودتو ببری جلو تیر و نیزه کشته بشی؟ حق این کارو نداری، شما باید جانتو حفظ کنی، باید راضی باشی به رضای الهی. خدایا اگه به نفع دین تو هست، در راستای بندگی من هست که عمر من طولانی بشه، من اصلا از این جنگ شهید نشم، بمونم باز 4 تا عبادت دیگه انجام بدم، خدایا اگه به مصلحت من هست که من شهید نشم، من نگه دار. اگه به مصلحت من هست، به مصلحت دینت هست، من شهید بشم، همین الان شهید بشم. اگه مصلحتت من جانباز بشم، جانباز بشم. لذا این موضوع رضایت خداوند تبارک و تعالی، این موضوعی که هیمنه داره و سیطره داره بر این موضوع، بر موضوع طلب مرگ یا عدم طلب مرگ. معنا نداره کسی انسان، بنده خودم میگم، یعنی ماها تو این زمینه ها مثل همیم، لذا تواضع معنا نداره اینجور جاها. من تواضع کنم بگم بنده شما نه، ما همه مثل همیم، ما همه جهل داریم به این موضوع. ما چه میدونیم مرگ الان به نفع یا به ضرره؟ به خدا مرگ منو برسون. به یه خورده فکر انسان بکنه، اینه دعای جاهلانه است. اصلا این دعا جاهلانه. خدا مرگ منو این فردا برسون. اگه همین الان تو جمع یک کسی خودش با خودش فکر کنه، هر کی خودش منصفانه واقعا دعا کنیم، نصف شب امشب بلند شیم ان شاء الله قبل نماز صبح، سر به سجده بذاریم، گریه کنیم، خدا همین امروز مرگ منو برسون. خب خدا اگه اینجا صدای خدا رو بشنوه، میگه آقا برای چی مرگ تو رو برسونم؟ دلیلت چیه؟ برهانت چیه؟ دنبال چی هستی؟ به دو کلمه محکوم میشه. میگه دنبال لقاء تو هم. خدا میگه بمون عبادت کن، لقاء من خیلی بهتر گیرت میاد، بمون دیگه. اگر بگم نه خدایا گریه کنیم امشب، خدای عمر منو برسون به 80 سال، من خیلی عمر طولانی کنم، خدا اونجا هم میگه برای چی؟ تو خبر داری تا 80 سالگی چه اتفاقی برات میفته؟ همینجوری بی جهت میگه عمر من طولانی کن؟ رو چه حسابی؟ رو چه برهانی؟ رو چه دلیلی؟ برای چی عمر تو رو مثلا خیلی موجود مؤثری هستی عمر تو رو طولانی کنه؟ میدونی اگه 20 سال دیگه تو بمونی دوچار شبهه بشی از دین میری بیرون؟ چی عمر تو رو طولانی کنم که چی؟ و چی دعا کنی؟ ابقنی ما دامت الحیات خیرن لی. خدایا تا زمانی که خیر من هست، من خودم نمیفهمم خیرم چطوره چقدره، تا زمانی که خیر من عمر منو طولانی کن، تا زمانی که خیر من، من بمیرم همون وقت مرگ منو برسون. فقط هر جور در هر شرایطی مرگ مرا میرسانی، من جزو کسانی هم که به لقاء تو محبت دارم، تو هم با محبت با من برخورد کن، مرگ من آسان باشه، چنین باشه، چنان باشه. اون دعاهای بعدیش، این اجمالی از مطلب مرحوم علامه مجلسی، اینو می‌خواستیم بگیم. پس ببینید یه خلاصه بگم، یه وقتی طلب میکنه انسان مرگ رو برای فرار از مشکلات، این مذمومه، یه وقتی طلب مرگ میکنه از رو جزع و بی‌صبری، مشکلات افتاده به جزع افتاده، بی‌صبر شده، میگه خدا من اینم بده، طلب مرگ میکنه به خاطر فرار از انجام تکالیف الهی. مثلا پست بهش دادن آقا مثلا چی، آقا شما هستی مسئول تو جامعه الان امروز آقا رو میکنن مسئول ستاد امر به معروف نهی از منکر، میگه ای خدا مرگ منو برسون، من چجوری این پستو میخوام سرانجام برسونم؟ به خاطر فرار از مسئولیت و تکلیف الهی. یا میدونم فردا جنگ میخواد بشه، اخ فردا جنگ شد، خدای مرگ منو برسون، به خاطر فرار از تکلیف الهی میخواد جنگ ننه، میگه خدا مرگ منو برسون. اینا همه مذمومه، اینا همه غلطه، اینا همه بدیهیات دین ماست، این نوع طلب مرگ کردن غلطه. اما طلب مرگ بکنه برای حفظ دین و نجات از فتنه، که خدایا من میترسم مبتلای به شبهه بشم، دین من از دست بره، اگر قرار است دین من از دست برود قبل این که من بیدین بشم مرگ مرا برسانی. خوب روایات هم داریم برای این، اگر قرار من بیدین بشم قبل این که به اونجا برسم مرگ منو برسون، من با دین بمیرم، من بی ایمان نرم. یا فرد مثلا طلب مرگ میکنه برای رسیدن به لقاء الله، خدای من لقاء تو رو دوست دارم و میدانم که مرگ بابی است که میتوانم به لقاء تو برسم، از این باب خدایا من مرگ رو دوست دارم، دوست دارم، نه آرزو میکنم که الان بمیرم، ابراز اعتقاده. یا میخوام به نعمتهای الهی برسم، گفتن حورالعین هست، گفتن نهر هست، گفتن چی هست چی هست، نعمتهای گوناگون هست، ائمه ما رو تشویق کردن به اون نعمتها برسیم، خدای من دوست دارم اگه مرگ راهی برای اون هست، من مرگ رو میخواهم، کیش دست توه، من تو این راه نگه دار. کراهت مرگ هم همینه، یه وقتی فردی کراهت داره از مرگ، میگه من از مرگ بدم میاد، چرا؟ میگه واقعا اینقدر پرونده اعمالم سنگینه، اینقدر حق الله و حق الناس به گردنمه، مرگ آخه چی؟ خدای مرگ منو نرسونی ها، این خوبه، به این معنا خوبه. خدای عمر منو طولانی تر کن، مرگ من فردا نرسه. ما همه نگران هستیم، مرگ من اگه فردا برسه چه خاکی به سرم بریزم؟ حق الناسا چی میشه؟ حق الله چی میشه؟ نماز قضاها، روز قضاها، چنین چنان چیز، هر چی که من، افرادی که به گردنشون هر چی که هست. میگه آقا از مرگ کراهت داریم؟ میگه راستش بله، از این جهتش کراهت، نه جهت لقاء اللهش، نه، از این جهت کراهت دارم چون خیلی اعمالم خرابه، نگرانم واقعا. خدا یک مهلت دیگه به من بده، مثلا چند روز دیگه مهلت بده من حسابم صاف کنم. یا میگه آقا کراهت داری از مرگ؟ میگه من کراهت دارم از مرگ، بدم میاد از مرگ، بدم میاد. میگه برای چی بدت میاد؟ میگه نمیخوام بمیرم، دوست ندارم بمیرم. آخه چرا نمیخوای بمیری؟ میگه دوست دارم بیشتر کسب فیض کنم، دوست دارم درجاتم بره بالاتر، دوست دارم اون عبادت رو هنوز انجام ندادم، این عبادت رو هنوز انجام ندادم، فلان مستحب با هنوز انجام ندادم، من دوست دارم در فلان صفت حمیده در من قوی بشه، هنوز نشده. یعنی به خاطر جلب منفعت، جلب عبادت، میگه مرگ رو دوست ندارم. اینا همه خوبه، اینا ها منافاتی با محبت لقاء الله نداره، اینا اتفاقا به خاطر همون محبت لقاء اللهی که میخواهد قوی تر باشد و کامل تر باشد، میگوید که خدایا من نمیخوام بمیرم الان. منافاتی با تسلیم امر خدا بودن نداره. یا مثلا کراهت از مرگ داره به خاطر که هنوز شک در اعتقاد داره، یا به خاطر فرار از حالت غرور، میگه خدای من اگه میگم نمیرم، چون نمیخوام بگم من آدم مغروریم، همه پروندم صافه، نه بابا، اوضاع ما خیلی خرابه و امثال اینطور مطالب. مرحوم علامه مجلسی در انتهای این باب 5 وجه جمع از مجموع اقوال فقها مطرح کردند، 5 وجه جمع که بالاخره روایاتی که میگن آقا دعا کن برای مرگ که به مرگ برسی، که البته گفتم همچین ادله واضح بنده پیدا نکردم، ادله هست اشاره به این مطلب دارد، اشاره ای میکنه، ولی بنده یه چیز واضحی پیدا نکردم که مربوط به ما، از ما خواسته باشن شما طلب مرگ کنید، من یه چیز واضحی پیدا نکردم. حالا یه کسی وقتی پیدا کرد یا از اساتید علما پرسیدید، باز به ما هم بگید ثواب داره. بنده روایتش خوندم 64 تا روایت رو و ابواب دیگه و کتاب‌های دیگه از وسائل و وافی و کتاب‌های حدیثی دیگه نگاه کردم، چیزی پیدا نکردم که واضح بگم، ولی حالا بالاخره مرحوم علامه مجلسی چنین برداشتی گویا کردن، فهمودن جمع، بعضی دیگه از علما هم همین برداشت رو کردن که بالاخره فل جمله طلب مرگ برای رسیدن به لقاء الله چیز خوبیه، یه همچین برداشتی کردن. البته عرض کردم بنده همچین خیلی نفهمیدم چرا. بعد 5 تا وجه جمع بیان کردن که محبت مرگ و طلب مرگ، و از اون طرف برای طول عمر و کراهت از مرگ، هر دوش داره در روایات. وجه جمعش چیه؟ جهات مختلف 5 وجه بس تمام دیگه، 5 وجه رو بیان نمی کن. بیشتر مطالب رو بیان کردیم، بعضی وجه هاش هم خیلی ضعیفه دیگه. مثلا یه وجه جمع اولی که فرمودن از مرحوم شهید ثانی فرمودن، به نظر خیلی وجه ضعیفی میاد، خود علامه مجلسی هم تصریح میکنن، میگن این وجه خیلی ضعیفه، با روایت سازگار نیست. مثلا گفتن مستحبه و خوبه که شما مرگ رو طلب کنی به خاطر لقاء الله، و اون روایتی گفتن طلب مرگ نکن، طولانی عمر طولانی بشه بخواه که دیر به مرگ برسی، به خاطر درد هاست، اون عذابهایی که در احتضار و اینها میشه به خاطر این. یعنی دوتا جهت کردن، گفتن از این جهت مرگ رو دوست بدار، طلب کن، از اون جهت مرگ رو مثلا کراهت داشته باش، دور. خب این علامه مجلسی خودش هم نپذیرفتن، ما دیگه وارد نمیشیم، طول میکشه خیلی. بالاخره 5 تا وجه جمع بیان کردن، اون وجهی که بنده توضیح دادم و وجه پنجمی که خود مرحوم علامه مجلسی هم پذیرفتن، فهمودن با رعایت رضایت به قضاء الهی در نظر گرفتن این مطلب، طول عمر بخوایم و سلامتی بخوایم به خاطر عبادت، به خاطر ارتقاء درجات که به لقاء الله بالاتر برسیم، و اگر دعا برای مرگ هم کردیم باز هم برای دین و به خاطر حفظ مراتب بندگی و عبودیت باشه. با این وضع فرمودن اگه موت برای ما برکت بیشتری داره، در اینجاها طلب مرگ مستحبه. 2 وجهشو که بیان کردم، 3 وجه دیگه هم بیان کردن دیگه، به خاطر اینکه وقت گذشته و زیادم بس تخصصی علمی نشه دیگه، هر کس خواست خودش در جلد 6 بهار الانوار مراجعه بفرماید. وجوهی بیان کردن، بهترین وجه خود ایشون هم تایید کردن، همین وجهی بود که خدمت شما بیان شد. ان شاء الله بتوانیم از لحظه لحظه زندگیمون و عمرمون از در جوانی هستیم، در پیری هستیم، در هر شرایطی که هستیم، سبل الراغبین الیک شارعه، راه ها به سمت خدا برای کسی که رغبت دارد باز است. هر کس در هر شرایطی هست میتواند بهتر بندگی کند، میتواند خوبتر باشد، مؤمنتر باشد، متدینتر باشد. انشالله این لحظات و نفسها و قدمها و روزها و ایام عمر ما همه ایام نورانی تر شدن و مقرب تر شدن به درگاه ربوبیت انشالله باشد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.